خدا حفظتون کنه، خیلی ممنون. خدا بهتون جزای بفرمایید، بفرمایید. خدا حفظتون کنه انشاءالله. السلام علیک یا بقیت الله، سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلیقته و اشرف بریته طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحشین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواح نافداه و عجل الله و فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما نمازگزاران بزرگوار، بندگان خوب خدا رو و نفس خودم رو به رعایت تقوای الهی، التزام به ایفاء مسئولیت ها و ترک خلاف ها و گناه ها توصیه می کنم. تقوا کلید همه درهای بسته خیر است. تقوا مایه برکت شؤون زندگی است. به عون الله و عنایت مولای من بقیت الله در خطبه اول به گوشه هایی از اسرار عمود دین نماز اشاره داشتیم. مسئله لباس که در نماز نمازگزار باید لباس به تن داشته باشه، خودش رو بپوشاند. در این رابطه حدیثی رو محجت البیضا نقل کرده بود که ادامه اون حدیث رو تقدیم می‌داریم با یکی دو تا نکته. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمودند امام صادق علیه السلام برای مؤمن آراسته ترین لباس، لباس تقواست و ایمان برترین نعمت خداست. لباس ظاهر نعمتی است از جانب پروردگار که اختصاص داده شده است به بنی آدم. امتیاز انسان بر حیوانات تکریم و احترامی که خدا برای بشر قائل شده این است که بشر با پوشش قرار داده شده، ولی حیوانات مساوی بدنشون، مقابه بدنشون در مرعا و منظر است. و این امتیاز انسانی رو باید قدر بدانیم. این امتیازی است که ما را با حیوانات ممتاز میکند. فرمودند که وحیه کرامتون اکرم الله بها عباده ذریت آدم علیه السلام ما لم یکرم بها غیرهم. این یک مسئله. لباس امتیازه، لباس زبدگیست، برجستگیست، لباس تمدن است، لباس فرهنگ است، لباس از شؤون تفکر و اندیشه است. موجوداتی که اندیشه ندارند چون ردشون پایینه، لباس نپوشیدن براشون عیب نیست. هرچه رده انسان بالا بره، شخصیتش تعالی پیدا بکنه، پوششش بیشتر خواهد شد. ولذا انسان‌های بدوی جنگلی اونا مثل حیواناتند. تعقل الله سفر الله. بنابراین باید ما با عنوان یاد خدا، ما داریم در محضر خدا نفس میکشیم، در محضر خدا داریم نگاه میکنیم، در محضر خدا داریم زندگی میکنیم. کجاست که اونجا سفره خدا نیست؟ کجاست که اونجا مضیف خانه خدا نیست؟ کجاست که اونجا محضر حق تعالی نیست؟ به همین لحاظ باید در همه جا لباس ما لباسی باشد که به همون کیفیتی که ما به پیشگاه یک شخصیت متعالی میخواییم بریم، لباسی رو انتخاب میکنیم که پیش او معیوب به حساب نیاییم، ضد ارزش نباشه، مخالف رضای او نباشه. در عموم زندگیمونم لباسمون باید جوری باشه که نشانه ای از بندگی، از اسلامیت، از شرعیت درش وجود داشته باشه. و مسئله شکر هم این محبت است. شکر احساسی است که انسان در برابر محبت محب و در برابر نعمت ولی نعمت دارد. انسان باید از کسی که محبت می‌بیند و نسبت به او عاشق است عکس العملی نشون بده که این نشانه این باشد که من قدردان عنایت تو هستم. ذکر و شکر با هم ملازمند، ولی هر کدومش یه زاویه خاصی دارد، بسیار لطیف است. و لباس طاعت باشد. این نماز انسان اگر درست شد، واقعا سیاست درست میشه، واقعا اخلاق درست میشه، واقعا حقوق عمومی محفوظ میماند و واقعا زندگی انسان اصلاح میشه. اینکه نماز رو خدای متعال نبض دین قرار داده و اگر اون قبول نشد هیچ قبول نیست، و اگر نماز قبول شد همه چیز قبوله. برای اینکه نماز انسان با لباس، به همین لباسش فقط توجه بکنیم، لباس باید قصبی نباشد. اگر یک تار لباس، یک نخ لباس قصبی باشد، در این لباس نماز خوندن حرام است و نماز انسان باطل می شود. لباس باید طاهر باشه، لباس باید مباح باشه، لباس باید لباس شهرت نباشه، لباس باید لباس خاصی که تشبه به کفار میشه نباشه. برای مردها ابریشم نباشه، اشرافیت نباشه، بندگی انسان رو به طغیان مبدل نکنه. حالت بندگی در این لباس قابل بازگو کردن باشه. این که طاعت رو در لباس منظور فرموده، کلیه حقوق الهی و حقوق خلقی با همین رعایت لباس ما قابل بیمه کردن است. لذا مسئله شکر و مسئله ذکر و مسئله طاعت، هر دو عرصه در این مسئله آمده. امام رضوان الله تعالی علیه یک مطالب بسیار زیبایی دارند، هم در آداب صلاتشون و هم در اسرارشون. من یه تیکه از مطالب امام رو اینجا آوردم که اگر عمری بود و مناسب دیده شد، در جلسات بعدی هم مراحلی رو که امام رضوان الله تعالی علیه برای نشئات زندگی انسان و مسئله محضر و حضور رو مطرح میکنند بسیار دلانگیز و سازنده است. اما مراتبی رو که در لباس و ستر ایشون بیان فرمودن در اسرار و صلاتشون، میفرمایند مردم متعارف، توده های جمعیت که در لباس در نماز باید رعایت تستر رو بکنن، پوشش داشته باشن، پوشش بدن است از ناظر محترم، باید اون قسمت هایی از بدن که حرام است دیگران ببینن در حال نماز پوشیده باشد و همه بدن بانوان به جز وجه و کفین حرام است در حال عادی به نامحرم نشون دادن، در حال نماز هم اون مقدار را اگر نپوشاند مضر به نماز است. اما برای خاصه، اونایی که یک کلاس بالاتر از توده مردم هستند، اونها با لباس تقوا مقابح اعمالشون رو میپوشانند. تقوا میاد اون غیبت رو، اون دروغ رو، اون خیانت رو، اون بددلی رو، اون بدزبانی رو میپوشونه، نمیگذاره نمازگزار بد اخلاق باشه، نمیگذاره من نمازگزار اهل غیبت باشه، نمیگذاره من نمازگزار خانواده آزار باشه، همسایه آزار باشه، مشتری آزار باشه، مسئولی باشد که مردم رو به هیچ نگیره. این تقوا لباسه و این در شؤون مختلف اداری، اقتصادی و فرهنگی برای انسان مهم است. بنابراین اونایی که یه خورده فرهنگشون بالاتره باید بدانن اهل نماز باید پوشش تقوایی داشته باشه. و گروه سوم اخصند، کلاسشون بالاتره، به خدا نزدیکترند. اینها ستر میکنن مقابح نفوسشون رو با لباس عفاف. نه تنها گناه نمیکنه، اصلا عفیف و نفسه، اصلا لطافتی دارد که میل به بدی ها پیدا نمیکنه، اونچنان غیرت دارد، اونچنان عزت نفس دارد. مگه ممکنه یه جوان دلداده به خدا، عاشق جمال الله که جمال الله امام زمان ماست، این چشمش رو اجازه بده که با نامحرم آشنا بشه؟ نه زور میزنه که این کار رو نکنه، اصلا دلش نمیاد، خودش رو همیشه در محضر میبینه و از دلش نمیاد این کار رو بکنه. این عفت ذاتی برای اخص اشخاص سطر است. سه مرحله دیگر انشاءالله در جلسه آتی به شرط عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله. اللهم صل على سیدنا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین سید الوصیین و على الزهراء البتول سیدة نساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم حججک على عبادک و امنائک فی بلادک بهم اتولا و من اعدائهم اتبرع و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. خداوند در کلمات گویندگان اثر قرار بده. وقتی وصیت به تقوا به عنوان مسئولیت خطیب مطرح میشه، امیدوارم خدایی که این کلاس رو برای ما دایر کرده، کلاس نماز جمعه، و به ما این اذن رو داده که با بندگانش از پایگاه او صحبت کنیم، خدا کرم کند امسال ما سال خودسازی باشه، سال اتصاف به تقوا و پارسایی باشه. من خودم رو و همه عزیزانم رو به تقوا، خصوصا تقوای زبانی، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ما با برخی از طلبهای ما به فضل الهی 40 روزه که مراقبت پرهیز از غیبت رو پیشنهاد شده انجام میدن و امیدوارم در این عرصه پیروز شدن، در عرصه های دیگر هم پیروزیشون رو شاهد باشیم و ما هم درس بگیریم. اول سال بیاید ما یک کار اینجوری مثل طلبه ها داشته باشیم، از چلده چلده بریم پیش، ببینیم میتونیم این زبانمون رو تحت کنترل در بیاریم. این زبان موجب هلاکت دنیا و آخرت ما میشه، موجب فساد میشه، موجب آزار دلها میشه، موجب آه مظلومها میشه. خیلی زبان مشکلات برای جامعه ما درست میکنه. به این تقوای زبانی انشاءالله از یه جایی شروع بشه، کاسب در محل کسبش، اداری در ادارش، اعضای خانواده تو خونه، زبان رو کنترل کنیم، زبان رو از یک گناه حداقل بتونیم یه مدتی خاطرمون جمع باشه که این گناه رو نکردیم. و اما مناسبت هایی که در این ایام هست، اولین مناسبت خب تحول طبیعت است و خداوند متعال طبیعت رو برای ما قرار داده. حیف از طبیعت متحول بشه و ما تحولی نداشته باشیم. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اینا کلاس شماست. شما کمتر از خاک نباشید، کمتر از درخت نباشید. میبینید درخت قشنگ میشه؟ میبینید پوشش دلنگیزی به شما نشون میده؟ شما هم گل و ریحان نشون میدید از همدیگه، نسبت به همدیگه جاذبه نشون بدید و نسبت به ملائکه‌ای که با شما هستن، ببینن رویش دارید، ببینن پیش میرید، ببینن به خدا نزدیک میشید. حیف از ملائکه ما دائم ذکر باشند و ما دائم الغفل باشیم. حیف نیست؟ ما از خاک، از درخت، از این همه شؤونی که در طبیعتی که زیر پای ماست، تحت تسخیر ماست، اینا همه دارن رشد میکنند، جون میگیرند، ما دل مرده باشیم، ما جانمون رو پیدا نکنیم، امام زمانمون رو پیدا نکنیم. در تحول اموری رو میشود از دیدگاه قرآن و روایات مطرح کرد. یکی قرآنه، قرآن ربیع القلوب است. یکی توبه است، احینی به توبت منک. یکی ذکر جمیل است که فرمودن اهدل حیاتینه، انسان جوری زندگی کند که پیش مردم خوشنام باشه، کسی از او بدنامی نداشته باشه. و جعلی لسان صدق فی الاخرین، این از شؤون حیات زندگیه. اگر کسی بی ملاحظه است، بی حیاست، هرچی کرد، هرچی گفتن در بردش مهم نیست، این آدم مرده ایه. آدمی که شخصیت خودش رو، شؤون انسانی خودش رو، ارزش‌های دینی خودش رو مهم میشمارد، این انسان انسانی است که با قافله حیات میتونه هم آوایی داشته باشد. و نهایتاً ولایت سرچشمه حیات است. فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. دامن امام زمانتون رو بگیرید، او چشمه حیات است، او دریای زندگی است. یه جرعه ای از وجود نازنینشون امسال دریافت بکنیم و حضورمون در محضر ایشون بیشتر باشه، یادمون بیشتر باشه، رضای ایشون رو تو زندگیمون ببریم، تا انشاءالله زندگی ما هم گلزار بشود و بوستان بشود و گلستان. نکته بعدی این نامگذاری که حضرت آقا نسبت به امسال مرحمت کردند، اینا نه یک تشریفات و صحبت‌های آیینیه که حالا هر سال باید یه چیزی رو گفت، یه تیتری رو مطرح کرد. به خدا اینجور نیست. ایشون دردهای ما رو خوب تشخیص میدن، در اون قله نشستن، با فراست الهی هم که دارن، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، درد رو لمس میکنه، خطر رو خوب پیش بینی میکنه، رصد میکنه خطرها رو، و این هشدارهایی است که ایشون میدن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اگر ما مسئله اقتصاد رو، مسئله تأمین معاش رو، مسئله تولید داخلی رو، مسئله ارزش گذاشتن به سرمایه داخلی و مصرف تولید خودمون رو جدی نگیریم، عبودیتمون در خطره. این آیه قرآنه، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. و مسئله امنیت ملازمه جدی دارد با مسئله اقتصاد و تولید. این ناامنی هایی که با سرقت ها، آدم کشی ها، قاچاقچیگری ها، خودفروشی ها، فساد اخلاقی برای جامعه ما این همه خسارت و ذلت به بار میاره، اکثریت اینها مال همین نبود تولید، بیکاری عامل بحران عصبی، جنگ ها، جدال ها، دعواهای خانوادگی و بدبختی های دیگر. اگر ما جوانمون بیکار نبود و علت دوام مشغول تولید و کار بود، این نمیره که با فیلم های اونجوری، با ماهواره های اونجوری وقتش رو پر کنه. ما اگر اشتغال جوانهامون رو به عنوان یک فریضه الهی که زمینه ازدواج جوانهامون هست و این ازدواج زمینه تکثیر نسل است و این تکثیر نسل زمینه اقتدار ماست در جهانی که مردم سالاری داره رشد میکنه و جمعیت برای ما مهم است، همینا برمیگردد به مسئله تولید و سازندگی و اون وقت بها دادن به این مسئله. این شعار نیست. حالا که شعار نیست، بر دولت ما واجب است. دولت ما ادعای دولت اسلامیت دارد و با شعارهای اسلامی آمده است. این یک فریضه است. باید موانع تولید داخلی رو برطرف کنند. صنعتگران ما، مولدین ما باید امانتدار باشن، نیان از بانک های ما پول بگیرن برای تولید، یه مختصری در یه جایی سرمایه گذاری کنن، بعدم پول بانک ها رو ببرن برخلاف مقررات به ساز بفروشی بکنن یا کارهای دیگری بکنن. هم تولیدگران از خدا بترسند و سرمایه هایی رو که از دولت و از امکانات عمومی میتونن جذب بکنن، جذب تولید بکنن، و هم دولت بهانه‌گیری ها و کارشکنی ها و کاغذبازی ها رو تبدیل بکند به واقع بینی ها و کارگروهی رو تشکیل بده، تمام مولدین رو جمع بکنن، مشکلات اینها رو بررسی بکنن، استعدادهای درخشانی که امروز در هسته ای برای ما جهشی پیش میره و در این سالهای اخیر رشد ما از نظر صنعت و فناوری، ما در منطقه درجه و رتبه اول رو داریم، چرا در اقتصاد ما نباشیم؟ این چونین مگه این همین استعداد در اونجا نمیتونه شکوفا بشه؟ استعدادی که ما را در عرصه جهانی با این هسته ای در رده ای قرار داده است که دنیا در برابر ما واقعا زانو زده و این حراسی رو که دشمنان ما از این تجاوزاتشون دارن معلول این امره، اگر این رو ببریم اون چیزی که ریشه این مسئله هسته ای هست، این اقتصاد و تولید ماست، این کمک به هسته ای ماست، این پاسخ به شهدای هسته ای ماست. بنابراین دولت ما از طرفی، مجلس ما باید قوانینی رو وضع بکند که راه رو برای دولت در حمایت از تولید کننده ها و جذب استعدادهای تولیدی هموار بکنه. قانون باید قانون درستی باشه، قانون همواری باشه، راه رو صاف بکنه. و دولت در این امر باید نور چشمی ها رو بذاره کنار و دنبال شایسته سالاری ها برود. نمی‌چی میخوام بگم این کار رو نکردن، این توصیه های عمومی است که همیشه باید با همدیگر داشته باشیم. باید این مسئله زشتی فقر رو که کاد الفقر رو ان یکون کفرا، این فقری که فحشا میاره، این فقری که دزدی و سرقت میاره، این فقری که قتل میاره، این فقری که رباخور رو به خون این مسلط میکنه، این فقر جز آرزوهایی بود که امام آرزو میکرد با کمیته امام ریشه فقر رو بخشکونه. ولی بدون کار افتادن دستگاه تولیدی این کار عملی نخواهد بود. بنابراین مسئله تولید رو باید، تولید داخلی رو به عنوان یک فریضه دینی، یک فریضه اخلاقی و ملی و یک دفاع جانانه از هجوم همه جانبه دشمن که در همه عرصه ها به حمدالله کم آورده و آمده اون ریشه رو بزنه تا اینکه بتواند به مقصد خودش برسه. و من با عنایاتی که طی این 33 سال از پروردگار متعال لمس کرده ایم در عرصه های مختلف، در جبهه های مختلف خدا ملت ما را نصرت داده، امسال هم که پرچمدار نهضت ما این سنگر رو و این جبهه رو در اولویت اول معرفی کرده، اطمینان دارم هم ملت ما با امانت و صداقت به میدان میان و امکاناتشون رو به میدان میارن، هم دولت ما، هم مجلس ما و هم نظارت قوه قضاییه ما ان شاء الله به زودی این سیلی هایی که در انتخابات و در عرصه های سیاسی به دشمنان قدارمون زدید، امسال ان شاء الله با شکوفایی تولید داخلی سیلی محکمتر رو برای زدن به صورت استکبار آماده میکنیم ان شاء الله. نکته بعدی مسئله اجلاس سران عرب در بغداد است که این یک پیروزی است برای مردم عراق، برای دولت عراق. به حمدالله با خروج اشغالگران اینها این زمینه رو در خودشون دیدن، کفایت لازم رو دیدن که بتوانن امنیتی رو برقرار بکنن، بتوانن این اجلاس رو در اونجا برقرار بکنند. ما خدا رو شکر میکنیم و محتوای اجلاس هم در مجموع به حمدالله این نتیجه مقاومت انقلاب ما و بیداری مردم منطقه، بیداری اسلامی که در منطقه رخ داده و رشحاتش به تمام دنیا کشیده شده، در اظهار نظرها و بیانیه های سران عرب هم تأثیر داشت. به فضل الهی دیدید که هم هسته‌ای ما رو اینها گفتن حق مسلم ایران هست و بعضی ها که حتی انتظار نمی رفت در این جهت زبان گشودند و به حقانیت ما مطلب گفتند و هم در مسئله فلسطین و هم در مبارزه با تروریسم. اینا راه‌هایی است که نشون می دهد به فضل الهی این بیداری ادامه پیدا میکنه و امت اسلامی، حالا اینا به عنوان سران عرب، انشاءالله اسلام بر عربیت و بر همه نژادها سایه اش قوی تر باشه. بین عرب هم اگر به اسلامشون پایبند باشن، قطعا پیروزی هاشون بیش از اینها خواهد بود. نکته بعدی مسئله سفر نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان به کشور ما بود که در مشهد مقدس به محضر رهبر عزیز انقلابمون شرفیاب شدن و نکات حکیمانه از روی دلسوزی حساب شده حضرت آقا به ایشون القا فرمودند که ما سه نکته رو در بیانات حضرت آقا برجسته دیدیم. یکی مسئله اینکه ارتباط با ترکیه برای ما مطلوب است و تعمیق این ارتباط و توسعه ارتباط مورد نظر ماست. دوم اینکه فرمودن این سیاستمدارانی که امروز در ترکیه عرصه رو در اختیار دارن، اینا مورد علاقه دنیای غرب نیستن، چون اینا با شعارهای اسلامگرایی آمدن و مردم هم مردم ترکیه مردم علاقمند به اسلامند و به عنوان دولت اسلامگرا به اینها رأی دادن و این خلاف میل دنیای غرب بود و اما مخالف میل ما بود. ما راضی بودیم، ما حمایت میکنیم که اسلامگراها رأس کار باشن. اینم یک نکته بسیار حساسی بود ایشون فرمودن. و نکته سوم این که ما در مسئله سوریه کوتاه نمیایم، سوریه خط مقاومت ماست و هر طرح امریکایی که مطرح بشود در جریان سوریه از دیدگاه ما مردود است. اینم باز یک خطی بود که انشاءالله اونها هم زیر رهبری حضرت آقا این نکته رو اساسی بگیرن که قطعا به نفع خودشونه و غیر این به ضررشون است. و باز فرمودن ما از اصلاحاتی که در سوریه شروع شده است حمایت میکنیم و تشویق کردن که این مردم سالاری در اونجا انشاءالله رو به گسترش باشد. و نکته آخر این که فرمودن که امریکا برای کشورهای مستقل استقلالی رو نپذیرفته، بنابراین کشورهای مستقل در حرفهاشون و تصمیماتشون خودشون تصمیم بگیرن، نه اینکه و نکته بعد سالگرد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، اون مرجع بزرگی که برای شیعه جز تحفه های الهی بود و مورد علاقه شدید حضرت امام و افکار بلندی مانند حضرت امام از ایشون حمایت میکردن از مرجعیتشون و انصافا برکات زیادی برای عالم اسلام و عالم تشیع داشت. ولادت دخت گرامی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که حضرت زینب سلام الله علیها هم بوی فاطمه میده، هم بوی امیر المؤمنین میده و هم نماینده خاص امام حسین علیه السلام، مکمل انقلاب، آموزگار بانوان ما در این تیه سالیان درازی که در صحنه هستند، هم در سنگر عفافند و حجابند و هم انقلابی و ولایند. ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را داشتیم که تبریک عرض میکنم به امام زمانمون و به همه مردم شریفمون. و نهایتا یک تذکر اخلاقی هم به صدا سیما و هم به سینماگرها، امسال رو بیاییم برای خدا شکر این نعمت استقلال، این نعمت اتحادی که خدا دلها رو به هم وصل کرده بود، فتنه ها خونسا شد، فتنه انگیز ها منزوی شدن، آتش ها خاموش شده، حالا وقت بندگی است. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک، الان وقت بعض دامن زدن به بعضی از مسائلی که احیانا کمرنگ میکند عفت رو، حیا رو، یا به بعضی از جریانات ممکنه آسیب بزنه، نسبت به اینها برای رضای خدا شکرانه این نعمت اینه که ما اخلاق رو جدی بگیریم، معنویت رو جدی بگیریم، تدین رو جدی بگیریم و برنامه ها حتی در عرصه هنر همه به سوی خدا باشیم انشاءالله. چند جمله دعا میکنم بعد آیاتی رو تلاوت میکنم و امیدوارم که خدا دست ما رو خالی بر نگردونه. مردم ما مردم الهی هن، مردم مؤمن هن، مردم امام زمانی هن، مردم حسینی و عاشورایی هن. خدا این مردم رو همیشه حفظ کرده، حمایت کرده. دعاهاتون هم همیشه مستجاب، خصوصا بین خطبه و نماز جمعه، نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم. الهنا یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا به حق حضرت زهرا، به عصمت فاطمه طاهره، به محسن مقتولش قسمت می دهیم گناهان ما را ببخش و بیامرز. امسال ما را سال بندگی قرار بده، سال پیروزی قرار بده، سال فتوحات در عرصه تولید و مصرف داخلی قرار بده، سال صرف جویی و صرف رازی قرار بده. به حق امیر المومنین سال موفقیت عموم جوانهامون قرار بده. خدایا به جوانهای کربلا، جوانهای ما را در جبهه های مختلف سامان بده، به ساحل نجات برسان. خدایا سایه پربرکت رهبر عزیز ما را با کرامت و کفایت تا ساحل ظهور امام زمان در هدایت کشتی انقلاب مستدام بفرما. امام راحل ما، شهدای سرفراز ما، از ما خوشنود بگردان. مسئولین ما را در اجرای دستورات شفا بخش رهبر عزیزمون بیش از پیش موفق بفرما. خدایا الفتی بین قوای سگانه ما، الفتی تحسین برانگیز عنایت بفرما. دست خیانت را در هر دستگاهی که خیانت میکند از دامن کشور ما و نظام ما کوتاه بگردان. حوائج این جمع را برآورده بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.